ساعت 11 به وقت ایران، محمد زرقمی هستم. در 15 دقیقه پیش رو با هم شنونده مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این بخش خواهیم بود. هیئت مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران راهی وین شد. عفو بین‌الملل شبه نظامیان شیعی در عراق را به ارتکاب جنایت جنگی متهم کرد. و مجلس بریتانیا با تصویب طرحی غیر الزام‌آور کشور فلسطین را به رسمیت شناخت. در آستانه یک دور جدید مذاکرات هسته‌ای، هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی محمد جواد ظریف وزیر خارجه بامداد روز سه‌شنبه راهی وین شد. به گزارش خبرگزاری فارس، عباس عراقچی، مجید تخت روانچی و حمید بعیدی نژاد از وزارت خارجه، محمد امیری از سازمان انرژی اتمی و دو مشاور حقوقی از جمله اعضای این هیئت هستند. بنابر گزارش ها قرار است گفتگوهای سه‌جانبه مدیران سیاسی ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا صبح روز سه‌شنبه برگزار شود و دیدارهای دو و چند جانبه در سطح وزیران خارجه از برنامه‌های روز چهارشنبه ذکر شده است. در آستانه این مذاکرات، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه دوشنبه در مصاحبه تلویزیونی گفت موضوع هسته‌ای برگشت ناپذیر است و اختلافهای تهران و غرب در همین 40 روز باقی مانده قابل حل و فصل نهایی است. سازمان عفو بین‌الملل میگوید شبه نظامیان شیعی در عراق در نبردهای خود با داعش مرتکب جنایت جنگی علیه شهروندان غیر نظامی شدند. عفو بین‌الملل در گزارشی که روز سه‌شنبه منتشر شد گفته که پس از اشغال برخی شهرهای عراق به دست داعش، شبه نظامیان شیعی که از حمایت دولت عراق برخوردارند اقدام به آدم ربایی و کشتن شهروندان سنی در این کشور کردند. عفو بین‌الملل دولت مرکزی بغداد را متهم کرده است که این گروه ها را تجهیز و پشتیبانی می کند. دولت عراق هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده است. سازمان ملل متحد اعلام کرد که از 2 هفته پیش که شهر هیت در استان انبار عراق به تصرف نیروهای داعش درآمد، تا کنون حدود 180 هزار نفر از این شهر گریختند. دفتر هماهنگی امور انسان دوستانه سازمان ملل متحد روز دوشنبه گفت با تشدید حملات نیروهای عراقی و پشتیبانی هوایی ائتلاف، بسیاری از این افراد در حال فرار به سوی رمادی هستند. شهر هیت در 130 کیلومتری غرب بغداد و در نزدیکی رمادی مرکز استان انبار واقع شده است. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر. در ارتباط با وضعیت عراق، گروه داعش روز دوشنبه یک پایگاه آموزشی ارتش عراق را در استان انبار تصرف کرد. نیروهای ارتش چندی پیش از این پایگاه که در 8 کیلومتری شهر هیت واقع شده عقب نشینی کرده بودند. بنابر گزارش ها نیروهای داعش پس از تصرف این پایگاه، تجهیزات نظامی موجود در آن از جمله چند دستگاه تانک را با خود بردند و سپس اردوگاه را به آتش کشیدند. در خبری دیگر، پس از حدود 40 روز غیبت رهبر کره شمالی از انظار عمومی، رسانه‌های دولتی این کشور با انتشار تصاویری از کیم جونگ اون گزارش کردند که او روز سه‌شنبه از یک محله مسکونی نوساز برای دانشمندان بازدید کرده است. در وقتی تصاویر منتشر شده، کیم جونگ اون عصا در دست دارد و رسانه‌های دولتی کره شمالی گفتند علت غیبت چند هفتگی او از انظار عمومی ناخوشی شخصی بود است. غیبت رهبر 32 ساله کره شمالی از انظار عمومی، به ویژه پس از آنکه او در 2 مراسم مهم حاضر نشد، گمانه‌زنی‌هایی در مورد وضع سیاسی در این کشور پدید آورده بود. مجلس بریتانیا روز دوشنبه به طرحی غیر الزام‌آور رأی داد که کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد. این طرح از سوی حزب کارگر ارائه شده بود با 274 رأی موافق در برابر 12 رأی مخالف به تصویب رسید. در این طرح از به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین به عنوان بخشی از راه حل 2 کشور مستقل در مورد منازعه اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها یاد شده است. وزیران کابینه بریتانیا در جلسه رأی‌گیری این طرح غایب بودند. اما ادامه بدیم این بخش خبری رو با خبری در ارتباط با ایران، عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در ایران به اتهام تبلیغ علیه نظام و تحصیل مال حرام و از طریق دریافت جایزه حقوق بشری شهر نورنبرگ در آلمان تاکنون 3 سال و اندی از محکومیت 13 سال زندان خودش رو در اوین پشت سر گذاشته. مائده سلطانی دختر این وکیل زندانی در گفتگویی که شهرام میریان با او داشته گفته بیماری‌های پدرش به ویژه عارضه قلبی او هر روز شکل حادتری به خود می‌گیره، ولی مسئولان زندان اوین همچنان از معالجه عبدالفتاح سلطانی در بیمارستان جلوگیری میکنند. بیشتر بشنویم از زبان مائده سلطانی.
پدر من بیماری مختلفی دارن، مثلا کمخونی، تب شکر و مشکلات گوارشی دارن که هر روز، هر ماه، هر هفته داره بدتر میشه. عارضه قلبی دارن، حالشون بد میشه و انتقالشون میدن به بهداری خود زندان اوین. پزشک زندان دستور میدن که ایشون باید بستری بشن. مادر من وقت گرفتن برای درمان پدرم از بیمارستان، اما آقای خدابخشی نماینده دادستان تهران و دادیار ناظر زندان اجازه اعزام پزشکی پدرم هم صادر نکرد.
خانم مائده سلطانی پس از حمله به بند 350 زندان اوین در اواخر فروردین ماه امسال و ضرب و شتم شدید زندانیان، شماری از اونها از این بند به نقاط دیگری منتقل شدند. در میان الان وضع پدر شما آقای عبدالفتاح سلطانی در این بند چگونه است؟
پدر من الان جز اون 45-46 نفری هستند که هنوز در بند هستند، ولی طی 5 ماه گذشته طی اقدام خودسرانه آقای مهدی خدابخشی که نماینده دادستان تهران و دادیار ناظر زندان هستند، از 200 نفری که در بند 350 بودند، حدود 150-60 نفر رو انتقال دادن به زندان‌های دیگه یا بندهای دیگه خود زندان اوین. افرادی که انتقال داده شدند همه از جای جدیدشون ناراضی هستند، حالا به خاطر کم نوری، رطوبت، یه قسمت های از زندان اوین حتی ساس داره، سلامتی اینا حتی بدتر هم شده وضعیتش.
خانم مائده سلطانی، در میان خانواده های زندانیان سیاسی این روزها صحبت از احتمال آزادی مشروط زندانیان بر پایه یک ماده قانونی تازه است. آیا خانواده شما هم در این باره اقدامی برای آزادی مشروط پدر شما آقای عبدالفتاح سلطانی به عمل آوردن یا خیر؟
قانون جدید مجازات اسلامی که الان بیش از 15 ماه لازم اجرا هست، متاسفانه از طریق آقای خدابخشی نماینده دادستان تهران و دادیار ناظر زندان جلوگیری میشه از اجراش و ایشون در واقع موظف هستن و میتونن زندانیان رو که به چند حکم محکوم شدن حکمای کوچکترشون رو بردارن، حذف کنن و حکم بلندترشون رو در نظر بگیرن. طبق این قانون بسیاری از متهمین و محکومینی که در حال حاضر در زندان اوین هستن میتونن آزاد بشن و بیان بیرون، اما آقای خدابخشی جلوی اجرای این قانون رو گرفتن و نمیذارن در مورد زندانیان سیاسی این قانون اعمال بشه.
مائده سلطانی بود، دختر عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در ایران که از آلمان با ما گفتگو می‌کرد در خصوص وضعیت پدرش. اگر شما درباره صحبت‌های مائده سلطانی هم نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید. اما در اینجا تعدادی از پیام‌های تلفنی آماده است که با هم بشنویم.
آقای خامنه‌ای، دست بردار از این حرفای بی‌معنی. انگلیس خبیث، آمریکای جهانخوار. ما الان در شرایطی نیستیم که شما اینجوری دشمن تراشی می‌کنی. من نمی‌فهمم به محضی که یه آدمی مثل آقای خاتمی یا آقای روحانی میاد، مردم میان با مشکلاتشون اینا رو انتخاب می‌کنن، میارن سر کار. شما بلافاصله نکنه بین مردم محبوب بشه، بین جوامع بین‌المللی محبوب بشه این آقا، می چوب لای چرخ میکنی از این صحبت‌های عجیب غریب میکنی. 4 روز دیگه پشت مرزای ما میاد یه مش تروریست وا میسن میخوان وارد کشور بشن. کی میخواد جلوی این تروریست وایسه؟ فقط مردم باید برن وایسن. با این اختلاف انداختن و این پراکندگی که شما داری ایجاد میکنی، به جای این کارو برو جلوی رئیس قوه قضاییه تو بگی، شاخشونه میکشه برای بقیه، برای روزنامه‌نگاره، در صورتی که برادر خودش بزرگترین مفسده. آخه این چه حرکتی شما میکنی؟ حساب کار خودتونو بکنی. این چه وضع حرف زدن آخه؟ چرا اینجوری اختلاف ایجاد میکنی بین همه که بخواد دودش تو چشم ما بره؟
اون وقتی که میگفتید ملت ایران بیدار شید، خب باید فکرشو میکردید. ملت بیدار شن، رسانه هم بیدار میشن، تحلیلگره سیاسی هم بیدار میشن، همه بیدار میشن، دیگه نمیخوان که. حالا من پیشنهاد میکنم با توجه به اینکه آقای لاریجانی میگه نمیدونم رسانه ها حرف نزنم فلان نکنم کشش ندم و امان نکنم، شما بیاید به جای سرود ملی اصلا شب بخیر کوچولو پخش کنیم که دیگه ملت بخوابن، دیگه رسانه لالا، وبنگاری لالا، نمیدونم مقاله نویسی لالا، تحلیلگر سیاسی لالا، اینا همه بخوابن دیگه.
حالا ها باید بکشیم، حقمونه که خودمون کردیم، که خود کرده را تدبیر نیست.
طبقه متوسطی نمونده که ثروتمند، فقیر و خیلی فقیر.
میخواستم بگویم که مسبب این فتنه ها در عراق و در سوریه و در این مناطق هیچ کس نیست جز جمهوری اسلامی. روی کار آورده داعش هم فقط مسببش جمهوری اسلامی هست، دیگه اون را به آمریکا و انگلیس نیندازید.
داعش مرد میخواد تا باش مبارزه کنن، حمله هوایی بمباران فایده ای نداره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید موضوع هسته‌ای برگشت ناپذیر است و اختلافهای تهران و غرب در همین 40 روز باقی مانده قابل حل و فصل نهایی است. آقای روحانی شامگاه دوشنبه در مصاحبه تلویزیونی گفت که اختلافهای موجود در مذاکرات هسته‌ای در جزئیات است. سخنان حسن روحانی همچنین بخش دیگری هم داشت در دفاع از دستاوردهای دولت 11 که موضوع گفتگوی اقتصادی امروز با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا هم همینه. گفتگوی رو بشنوید که فهیمه خضر حیدری داشته با فریدون خاوند در پاریس.
مسئولان ارشد دولتی ایران امیدوار هستند نرخ تورم کشور رو تا پایان سال جاری برسانند به محدوده زیر 20% همراه با نرخ رشد 2-3%. واقعیت این هست که در مقایسه با ملاک‌های جهانی نرخ تورم مورد انتظار در اسفند ماه 1393 در زمره بالاترین نرخ تورم‌های دنیاست و نرخ رشد 2-3% هم در مقیاس کشورهای در حال توسعه جزء پایین ترین ها. در این شرایط صحبت آقای روحانی در مورد پیروزی بزرگ اقتصادی زیاد به نظر من موجه نمیرسه، چون در این صورت معلوم نیست برای کشورهایی مثل کره و برزیل و چین با اون همه موفقیت هاشون باید از چه اصطلاحاتی استفاده کرد. البته اگر وضعیت فعلی اقتصادی کشور رو با نرخ تورم بالای 40% و نرخ رشد منهای 7% دوره محمود احمدی نژاد مقایسه بکنیم، تغییر کاملا چشمگیر است.
خب آقای خاوند، حالا علاوه بر سخنان آقای روحانی مدتی هم هست که مدام آمارهایی از این قبیل داره از طرف دولت اعلام میشه. این نکات که ایشون دیشب هم صحبت کردن، گفتن در مورد نرخ تورم، نرخ رشد، نرخ بیکاری، آیا اینها مورد تایید محافل دانشگاهی و کارشناسی هم هست در ایران یا نه؟
آقای روحانی نرخ تورم ایران رو در حال حاضر حدود 20% ذکر کرد که به نظر میرسه بخش بزرگی از محافل کارشناسی ایران در پذیرفتن اون مشکلی ندارن. در عوض در مورد اینکه نرخ رشد ایران در 3 ماهه اول سال جاری به 4.6% رسیده باشه و یا اینکه نرخ بیکاری کشور در تابستان امسال به زیر 10% کاهش پیدا کرده باشه، بحث زیاد هست و به خصوص در مورد تک نرخی شدن نرخ بیکاری اونطوری که از طرف مرکز آمار اعلام شده و دیشب مورد استناد آقای روحانی هم قرار گرفت، تردیدهای زیادی وجود داره.
آقای خاوند، خودتون هم اشاره کردید به وضعیت اقتصادی در دولت محمود احمدی نژاد. به هر حال باید رو بپذیریم که دولت 11 موفقیت‌های اقتصادی هم داشته. اگر داشته، شما تایید می‌کنید، فکر می‌کنید که از چه عواملی ریشه می‌گیره موفقیت‌ها؟
اینکه شاخص‌های اقتصاد کلان به خصوص نرخ تورم نسبت به سال گذشته بهتر شده، عمدتاً زایده موافقتنامه هسته‌ای ژنو است. بزرگترین دستاورد سیاسی حسن روحانی که پیامدهای مثبتی هم برای اقتصاد داشته. این رو هم باید پذیرفت که تیم اقتصادی دولت در مجموع مرکب از شخصیت‌هایی است کارآزموده. با این همه هیچ اصلاح مهمی طی یک سال و چند ماه گذشته در عرصه اقتصادی انجام نگرفته برای خارج کردن ایران از گرداب یک اقتصاد نفتی و دولتی. شایدم رئیس دولت 11 منتظر فرجام گفتگوهای هسته است.
فریدون خواوند، بولکاشاس اقتصادی رادیو فردا در پاریس. اما شما درباره دستاوردهای اقتصادی دولت 11 دولت حسن روحانی چه فکر می‌کنید؟ با توجه به گفته‌هایی که حسن روحانی داشته در گفتگویی که شب گذشته انجام داده با رسانه‌های داخلی، می‌تونید نظراتتون رو با ما از طریق شماره پیامگیر ما در میون